روزنگار یا مثلا توکن لازم نیست، یه چیزی که کد ایجاد کنه رمز بگذاره، خود اون شناسه‌ای در حقیقت فضای اینترنت که حالا آی پی گفته میشه اون مشخص شده است به نام فرد ثبت شده.
بله. و به محض ورود به فضای مجازی این احراز هویت صورت میگیره. خب عمده ترین مسئله‌ای که هستش بحث بازدارندگی جرمه. حداقل تو حالت عادی افراد عادی دیگه تلاش برای ارتکاب جرم با آی پی خودشون نمیتونن بکنن. چرا؟ چون که به سرعت قابل شناسایی هستن و قابل ردگیری. لذا خب این یکی از اصول اصلی پیشگیرانه جرم میتونه باشه و از این طریق ما میتونیم نسبت به وقوع جرائم یک اون عملکرد پیشگیرانه خودمون رو انجام بدیم. و مورد بعدی اون بحث اعتماد سازی این فضا هستش که کاربرا میتونن اعتماد بیشتری بکنن نسبت به اون فعالیتی که تو فضای مجازی میخواهند داشته باشن. مثلا تو بحث تبادلات مالی یا بحث فروش اجناس، خیلی ها از ما سوال میکنن فلان سایت یا فلان شبکه اجتماعی یا فلان کانالی که هستش آیا میتونی ما ازش خرید بکنیم؟ این چرا این سوال میشه؟ چون احراز هویت الان واقعی و به طور کامل انجام نمیشه. یعنی کاربر اون اطمینان خاطر رو نداره که نفر مقابلی که در فضای مجازی وجود داره و ایشون میخواد باهاش ارتباط برقرار کنه همون فردی هستش که عنوان میشه. لذا اون دغدغه رو داره و از پلیس، از سازمان‌های مختلف، از وزارتخانه‌های مختلف به دنبال اینه که راستی آزمایی کنه و استعلام کنه که آیا این درست هست یا خیر.
بعد از نظر شما خیلی کوتاه بفرمایید این مدلایی که الان داره تو کشور دنبال میشه مثل ارتباط بین شماره تلفن همراه و مثلا کد ملی و چیزای دیگه که بعد بشه یه پرداختی یه تراکنشی انجام بشه، اینا رو به هم ربط داد، کفایت میکنه اگه به صورت کامل انجام بشه؟
خب اینا بیشتر تو حوزه بحث تبادلات مالی هستش، چون یک بخش عمده ای از کاربری ها انتقال پیدا کرده به تلفن های همراه و ابزارهای انتقال از تلفن همراه مورد استفاده قرار میگیره و شماره تلفن، یعنی نه فقط اون بحث اون ابزار باشه، خود تلفن هم مد نظر هست. با بررسی هایی که صورت گرفته و اون نقاط ضعفی که مجرمین ازش بهره برداری کردن به این نتیجه رسیدیم که تو این حوزه احراز هویت سه وجهی تو بحث انتقال وجه که مربوط میشه کد ملی، شماره تلفن و شماره حساب یا همون شماره کارت کاربر، این احراز هویت سه وجهی میتونه بسیار مفید باشه. یعنی احراز هویت یا اون بحث امنیت بستر فضای مجازی تو حوزه تبادلات مالی رو تا حد زیادی افزایش بده و کاربر بتونه اون آسودگی خاطر رو داشته باشه.
بسیار خوب. البته یه سوالات مطرح میشه اینجا، مثل اینکه صیانت از داده ها به چه صورت باشه. بالاخره این داده ها داره یه جا جمع میشه اگه این اتفاق بیفته، یعنی میشه دسترسی های خاص تعریف کرد، این به چه صورت انجام میشه؟ آیا این بیگ دیتا یا کلان داده ای که شکل میگیره خارج میشه از کشور یا نه شبکه ملی؟ و نسبت های مرتبط رو در بخش پایانی ازتون خواهم پرسید اگه فرصت شد، حالا سوالات دیگر هم در خدمتتون خواهیم بود. اما جناب آقای ستوده، راجب کاری که الان انجام میشه و تا اونجایی که میدونم مرکز فناوری اطلاعات رسانه‌های دیجیتال، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد هم درگیرش هست، کاری مثلا بحث شاهکار که البته داره از مخابرات سرویس میگیره دیگه، ولی یادمه توی حوزه اپلیکیشن های تلفن همراه و در حقیقت فروشگاه های بگیم اپ استور یا فروشگاه های در حقیقت مربوط به نصب و دانلود اپلیکیشن ها از این امکانات استفاده میکرد. یه خود راجع به این صحبت بکنیم. بعد یه فرقایی هم داره با اون چیزی که وزارت صنعت در حقیقت میداد، یه خوبیه، یعنی یه چیزای مثبت یا منفی هم شاید داشته باشه، راجع به اون صحبت میکنیم. یه توضیح بفرمایید.
خدمت عرض بکنم که بله، رو همون دو که توی قسمت قبلی یه گریزی زدم در مورد بحث همون لوگوها.
بله.
و به یک نحوی شناسایی و احراز هویت مالکین سایت‌هایی که دارن تو فضای مجازی فعالیت میکنن، خب از همین سامانه‌ها استفاده میشه که اون کسی که خودش رو به عنوان مالک سایت معرفی کرده تاییدیه گرفته میشه با اون تلفن، خدمت شما عرض کنم، محل سکونت خودش، تلفن همراهی داره عنوان میکنه و اطلاعات فردی که در سامانه بارگذاری شده و به عنوان مالک سایت خودش رو معرفی کرده. در قدم اول خب قطعا کار خیلی مثبتی هست با توجه به این فضایی که حالا آشفته که در فضای مجازی وجود داره، میشه یک جزیره امنی تعریف کرد که این افراد
بگید چه اتفاقی هم باید بیفته، مثلا کاربر باید به چی توجه کنن، لوگو باید بشه کلیک میشه صفحه میاد، بگید که
خدمتتون عرض میکنم
صورت تجربی هم یه تجربه عید شنوندگان که آشنا نیستن
در روی سایت ها اگه شنوندگان عزیز مراجعه بفرمایند یک لوگویی به اسم لوگوی رسانه، لوگوی طلایی رنگ یا نقره‌ای رنگ وجود داره. لوگوی طلایی رنگ مرکز به منزله اینی که این شخص احراز هویت شده و مجوزهای مربوط به سایت خودش رو هم اخذ کرده.
اون کسب و کاری که داره.
کسب و کاری که داشته. مثلا داره تو حوزه فروش بلیط‌های اینترنتی فعالیت میکنه. داره توی حوزه فروش کتاب فعالیت میکنه. قطعاً باید از ارگان یا صنف مربوط مجوز بگیره. این مجوز اخذ شده، تحویل مرکز شده، صحتش بررسی شده و مورد تایید هستش. یه سری لوگو هست، لوگوی نقره‌ایه. این لوگو به منزله اینه که این شخص و از زیرش نوشته در حال بررسی.
در حال بررسی.
به منزله که این شخص و مالک این سایت احراز هویت شده، ولی مرکز منتظره که این شخص مجوز کسب بکنه، چون یا مطلع نبوده اومده کسب و کار اینترنتی داره راه میندازه، یا اینکه هنوز ارائه نداده، یا مرکز ما هنوز تایید نکرده اون مجوزهایی که این شخص
این در هر صورت
این نماد هم که وزارت صنعت و معدن، وزارت سمت میاد تراکنش مالی رو تایید میکنه، این سایت از لحاظ تراکنش مالی میتونه تراکنش مالی امن داشته باشه.
یه فرقی هم دو تا داشتن جناب سمی، حالا یه نکته هم دارید شما بفرمایید. من یادمه که لوگوی این نماد این حسن رو داشت که اسم فرد، شرکت و یه پل ارتباطی معتبر هم درش درج میشد. یعنی مثلا من خودم بارها بالاخره کار داشتم با مجموعه‌ای که خب خیلی معظم هستن تو فضای مجازی، بزرگن، خب تا بخوای پیدا کنی مثلا با طرف ارتباط بگیری، اگه مشکلی داری، پیگیری داری، خب یه مقدار زحمت داره. بعد دیدم که تو لوگوی این نماد شماره‌ای هستش که شماره معتبره، بالاخره شما رو وصل میکنه به اون شرکت و اسم واقعی شرکت هم هست، چون بعضا با نشانه تجاری خودشون رو معرفی میکنن، اما پشت اون نشانه تجاری یه شرکته، یک فرده. این نماد این حسن رو داشت، امیدوارم حالا تو بحث لوگوی رسانم این نکته درج بشه، چون دیدم نداره.
حالا من شایدم حالا نظر مجموعه بر این بوده. ببینید خیلی از افرادی که خب هویت خودشون رو یا مشخصات خودشون عنوان کردن، یک بازخورد مردمی یا بازخورد افراد بوده که میگم من نمیخوام مثلا شماره موبایلی که به شما عنوان کردم تو فضای مجازی پخش بشه، یا بدونن که من
شماره ثابت.
خب چون میدونید دیفالت دیگه، یعنی پیش فرض اون صفحه که نباشه.
چون این کار درسته، اینم هست، من تو بعد در حالا بررسی بفرمایید کارشناسان توی منظومه کلی باید ببینیم که اون وقت حجم تلفن‌های مرکز رسانه دیجیتال زیاد میشه، اون وقت میان میگن آقا این آیدی چی شد، این شناسه مثلا کیه، من این مشکل دارم، در صورتی که با یه سوال از خود فرد میتونن راهنمایی بگیرن که آقا الان قطع دو ساعت دیگه درست میشه، نگران نباشید.
ببینید اون لوگو که روی سایت قرار داده میشه بیشتر به منزله اینه که یک ارگان دولتی داره، خدمت شما عرض کنم، این محتوا یا این سایت رو داره تایید میکنه. طبیعتاً رو خود سایت تماس با ما هست، یعنی اشخاص اگر راجع به سایت سوال داشته باشن میرن به اونجا مراجعه میکنن، ایمیل میدن. حالا شاید اون اشتباهایی هم صورت بگیره،
بعضی شماره تماس نمیگذارن، مثلا یه فرم میگذارن، اون فرم هم اعتماد شاید بهش نباشه که کی برمیگرده به من، و یه مقدار هنوز به اونجا نرسیدیم که ایمیل ها رو به لحظه جواب بدیم.
به لحظه است. و در مورد این نکته ای که شما میفرمایید مردم میخوان تمام برقرار کنن، روی خود همین لوگوها، یعنی حتی روی لوگوی مرکز رسانه قسمت در شکایت هست، یعنی اگر اشخاص به هر عنوانی حتی راجع به هر سایتی محتوایی که دیدن که مغایر با قوانین و هنجارهای اجتماعی ما هست، توی قسمت مثلا درج شکایت میتونن اونجا مراجعه کنن، گزارش برام بفرستن، ما هم ارتباط داریم با ارگان‌های مربوطه هست، یا محتوا رو ارجاع میدیم دوستان بررسی میکنن، یا حوزه فرهنگ باشه ما خودمون بررسی میکنیم، بالاخره سعی میکنیم که درخواست مردم رو بدون پاسخ
مدت زمان رسیدگی چقدر مشخصه الان؟
میتونم بگم بر مواردی که مربوط به وزارت فرهنگ هست به جرئت میتونم بگم کمتر از یک روزه، یعنی به محضی که ما دریافت میکنیم
حد اکثر
یک جاهایی ببینید برمیگرده،
چون اونا باید پاسخ بدن
ارگانیزه چلاهه، مثلا بحث قضیه مالیه یا بحث قضیه کلاهبرداریه یا مواردی هستش که بالاخره ناهنجاریه روی باید ارجاع بشه به ارگان مربوطه.
خب تو تجربه های انجام شده چقدر بوده؟
میتونم بگم یکم در از یک هفته شاید خیلی خونه هورش باشه که کار انجام میشه.
متشکرم. و جناب سرهنگ کاظمی رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ، بعد از صحبت‌های جناب آقای ستوده که مدیر محترم صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد هستن، دقایق پایانی برنامه گفتگوی اجتماعی رو تقدیم شنوندگان می‌کنیم که موضوعش هم امروز هویت آنلاین از واقعیت تا مجاز بود. و مثل همیشه یادآوری می‌کنم 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو و همچنین تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 که شما میتونید نظراتتون رو برای این شبکه رادیویی ارسال کنید. جناب کاظمی، راجب صیانت از داده ها یه سوالی برام ایجاد شده بود که خب فرض بفرمایید همه احراز هویت ها انجام شد، متولی چه کسی باید باشد و اینکه تضمینی وجود داره که به خوبی صیانت بشه، یعنی نشه مثل یک گنجینه که یکی دیگه برداره ببره. البته خب این گنجینه در حقیقت غیر کاربردی نیست، داره کار میکنه و انشالله اگه راه بیفته این بحث احراز هویت ثمراتش رو در حقیقت به مردم خواهد رسوند به جامعه. اما به هر حال این نکته هست، این کلان داده ها، بحث اینکه آیا تو شبکه ملی اطلاعات میچرخه، یعنی از قبل دیده شده که واقعا خارج نشه، دسترسی غیر مجاز تعریف نشه و مواردی از این دست، چون از این جهت هم باید خیال نخبگان و مردم راحت باشه دیگه.
بله، خب این خیلی نکته مهمی هستش که همون جوری که توضیح دادید بایستی کاربر اون اطمینان خاطر رو داشته باشه از اینکه اطلاعاتش در یک جا داره ثبت میشه و ذخیره سازی میشه. خب اصل قضیه این غیر قابل انکاره که این یک سرویسی هستش که از به قول معروف کشورهای بیگانه داره ارائه خدمات میشه و به طور کلی این سرویسی خارج از کشوره، ولی سازمانهایی که قاعدتاً به دنبال جمع‌آوری اطلاعاتی هستن که این اطلاعات میتونه ذی قیمت هم باشه و نیاز به ایجاد امنیت بیشتر هستش مربوط به این بیگ دیتا ها یا بحثمون کلان داده هایی که فرمودید، 100% خود سازمان ها که زیاد هستن. خب مهمترینشون ما میتونیم تو حوزه بحث اون هدف مجرمین بخوایم حساب کنیم، بحث داده های مربوط به امورات مالی هستش یا همون بانکداری های الکترونیک هستش و تو حوزه های امنیتی و موضوعات خاص خودش که اهمیت این داده ها رو افزایش میده. لذا سازمان ها به صورت انفرادی و به صورت مجزا این تلاش رو دارن میکنن که این داده ها رو بتونن ازش صیانت کنن و سرورهای مجزایی رو ایجاد میکنن که بتونن برای نگهداریش اون امنیت لازم رو برقرار کنن.
حالا با راهکاری که وجود داره دیگه، بله، یا سرور در حقیقت رزرو یا در حقیقت
100%. و این تا اونجایی که حالا ما رصد کردیم و به طور روزانه و 24 ساعتی داریم اینو رصد میکنیم و در موضوعات مختلف پیگیری میکنیم، خوشبختانه مشکل حاد و یا خاصی که بگیم باعث ضرر و زیان جدی شده باشه یا موضوع خاصی پیش بیاد نداشتیم ما. و عملا مشکلاتی که هستش مربوط به خود کاربرا میشه که با نفوذ اشخاص یا ارتباطهای فردی اقدامات مجرمانه ای رو انجام دادن یا دسترسی هایی رو گرفتن.
در خونه‌شو باز بزنه.
بله، دقیقاً. و خوشبختانه سازمان ها روی این نکته بسیار دقت دارن و تأکید دارن که بتونن اون امنیت رو در فضای مجازی و در اون سیستم های داده خودشون به نحوه احسن ذخیره سازی و صیانت و حفاظت بکنن.
بسیار متشکرم. چند دقیقه بیشتر به پایان گفتگوی امروزمون نمونده. در بخش پایانی حالا یه مقدار راجع به آمار و ارقام هم برای ما و شنوندگانمون گفتگو بکنید، راجع به این که به هر حال دسته‌بندی‌های جرایمی که صورت می‌گیره از جهت معمولا باید مالی باشه، ولی خب شما بفرمایید که یافته‌های پلیس فضا در این زمینه چیست و اگر توصیه‌ای دارید در 2-3 دقیقه انشالله در خدمت می‌خوایم بود و گفتگوی پایانی جناب آقای سوزوده رو بشنویم. ما راجع به هویت آنلاین صحبت کردیم، چگونگی احرازش گفتگوهای مختلفی انجام شد و اینکه چه آثار و تبعاتی داره، چه مثبت چه حالا احتمالاً منفی میتونه داشته باشه به صورت بالقوه، تجربه سایر کشورها رو صحبت کردیم. در سطح ملی هم یه گفتگویی شد. شما اگه بخواید نمره بدید، ما الان نمرمون چند از 20 یا 100؟ حالا مهم نیست، تا یه وقتی ما میگیم تازه شروع کردیم، الان ممکنه نمرمون 10 از 100 باشه، اما باید تا سال دیگه یه جهش مثلا 30% اتفاق بیفته. نظرتون چیه با توجه به فعالیتی که داره انجام میشه؟ مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال هم بالاخره درگیر هستش، ارزیابیتون چیه؟
طبیعتا میتونم بگم که شاید اگر من هر نمره بگم قطعا خود مردم بهترین شاید قضاوت کننده این حوزه هستن. نمره مطلوبی نیست و به منزله این نیست که کاری انجام نمیشه، دوستان دارن زحمت کار رو
نمره پایینه اما میگیم وضعمون داره میره به سمت مطلوب. شما ارزیابیتون اینه که ما حالمون خوبه، یعنی داره میره که وضعمون بهتر بشه یا نه؟
که حال که قطعا وضع خوب نیست، میتونم بگم
حالا باز جناب
سرهنگ میتونن در مورد حالا آماری که در حوزه تخلفات
من میشه حاکمیتی میگم، یعنی مثلا ارشاد الان داره چیکار میکنه، مرکز فناوری اطلاعات آی سی تی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات باهاتون مرتبطه، داده ها واقعی هست، اعتبار سنجی شده یا نه، نمیدونم موارد این چنینی و بقیه دستگاه خوب دارن پاسخ میدن یا نه. نظر این قسمت حاکمیت و قسمت اجرایی کار هست،
این جای احتیاج هست که بقیه ارگان ها شاید با عزم خیلی بیشتری بیان توی حوزه کار. چرا بعضی از ارگان‌هایی که ما باهاش در ارتباط هستیم، حالا در مورد همین سامانه‌هایی که خود شما فرمودید، اما سامانه شاهکار یا در مورد درگاه‌های بانکی که مربوط به حوزه بانک مرکزی مربوط میشه، کارهایی داره صورت میگیره، ولی با توجه به خواستگاه مردم باید کارها خیلی بیشتر باشه. یعنی کل درخواست های مردم رو بخوایم بسنجیم با کل فعالیت هایی که در حوزه حاکمیت داره صورت میگیره، باید کارها خیلی قوی تر باشه. ولی میگم
روند
قطعا روند مثبتی،
روند مثبت ببینید، یعنی قطعا سال دیگه این موقع ما در خدمت شما باشیم، حالا من نه یه دوست دیگه رادیو گفتگو بیاد مصاحبه بکنه، قطعا نمره متمایزتری نسبت به امسال میدید دیگه با توجه به روند.
بله قطعا همینه. ببینید ما شاید سالیان گذشته عنوان میکنیم در مورد سایت هایی که داره توی فضای مجازی فعالیت میکنه، شاید آمار خیلی پایینتری میتونیم به شما عنوان بکنیم. در مورد نرم افزارهای موبایل آماری میتونیم بگیم که شاید بگیم ساماندهی به اون صورت صورت نگرفته، الان مرکز رسانه رفته به اون سمت که روی هر اپ استوری شما بخواید کلیک بکنید، یک نرم افزار انتخاب بکنید، زیرش کدی هست به اسم کد شامد، روی اون کلیک بکنید، محتوای مشخص میشه که مالک این محصول چه کسی هستش، روی همون دوباره کلیک بکنید قسمت ثبت گزارشات تخلفات هستش که مردم میتونن آنلاین موارد به ما اعلام بکنن. این ساماندهی رو به بهبوده، ولی قبول بفرمایید گسترش فضای مجازی در سطح کشور در سطح جهان با سطح خیلی زیادی داره صورت میگیره، لذا این چابکی هم باید در بخش خصوصی و بخش دولتی ما خیلی خدمتتون عرض کنم باید افزایش خیلی بهتر افزایش پیدا بکنه.
در حد 30 ثانیه کلام پایانی رو بفرمایید که سوال من اینه که خب اپ های موبایلی اینطوری بگیم تلفن همراه تراکنش های خیلی خاص و در حقیقت فزاینده پیدا کردن، به چم نمیاد
دقیقاً،
چون نفر به نفره، ولی خب شما باید دسترسیش این اطلاعات آمار رو به درستی به مرکز رسانه دیجیتال وزارت ارشاد انتقال میدن و همچنین تراکنش های مالی، نه اینکه بیاد جزئیات مالش رو بگه، اینکه مثلا من روندم افزایشی بوده یا نه و فروش در حقیقت اکانت ها و کاربری های خارجی که خب مرسوم هست، من میام به وسیله یک اپ استور یک نرم افزار خارجی میخرم، چون این اطلاعات خیلی کمک میکنه به تصمیم گیران حوزه فضای مجازی. میخوام بدونم این ارتباط هم برقرار شده، به خوبی پاسخگو هستن نسبت به شما یا نه؟
اپ استور منظورتون هستش؟ بله. تعامل هایی هست باید قوی تر بشه، یعنی ما توی وهله اول عرض کردم چون شروع کار بوده، باید با قوت خیلی بیشتر یه سری آمارهایی که با قول شما تصمیم سازی خواهد کرد در حوزه فرهنگ و جریان شناسی کار رو به حوزه حاکمیت خیلی بیش از پیش کمک میکنه، باید این خروجی ها بیشتر گرفته میشه. باز هم برمیگرده باید اون تعامل ها و خواستگاه هایی که تو بحث حاکمیت وجود داره که دست درگاه های ارتباطی با این اپستور ها درگاه های
مشکلی میشه. مهمیه بله. که وزارت ارشاد چون داره ساماندهی میکنه به اون حوزه هم باید توجه بکنه که انشالله حالا فردا با موضوع جوانان و فضای مجازی انشالله در خدمت جناب علی خواهیم بود. حوزه‌های مختلف هم
میفهمم. من یه فایده نکته بگم خیلی کوتاه
بفرمایید، چون
در شبکه‌های اجتماعی فقط مردم دقت بکنن، در شبکه‌های اجتماعی ما لوگوی به اسم لوگوی ساماندهی نداریم و این نماد وجود نداره در خرید فروش‌های مالیشون، چون به کررات شاید دیده بشه روی شکایت‌ها ما برمیگردم یا فلان لوگو روی کانالش قرار داده، روی صفحه اینستاگرامش قرار داده.
اجالتاً بدونیم در شبکه‌های اجتماعی
در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً شبکه‌ای که توسط حاکمیت ما فیلتر شده روی اون مردم بسیار. خیلی توجه بکنن که متضرر مالی نشن.
متشکرم و کرام پایانی جناب سهن کاظمی در حدود یک دقیقه در خدمتتون هستیم. یک دقیقه یک دقیقه نیم راجع به تجربه‌ها یا اگه توصیه‌ای دارید یا آمار خاصی.
خب اینو من اجازه بدید راجع به بحث خودتون با آقای ستوده که مطرح شده بود، بحث مطلوب بودن فضا، من یه پیشنهاد دارم و به اضافه این که یه نظر شخصی خودم رو اعلام میکنم بر اساس یافته هایی که در سازمانمون داشتیم. من احساسم بر اینه که این فضا نیاز داره به یک متولی واحد، چون در حال حاضر ما داریم میبینیم وزارت سمت میره سراغ ارائه خدماتی مثل اینماد، اینجور موارد، وزارت ارشاد یک سری یافته هایی داره و پیگیری هایی میکنه تو حوزه خودش، وزارت فناوری جزو زیر ساخت های این حوزه رو بایستی تامین کنه، بانک مرکزی و سیستم های مالی ما همین دنبال اپ‌های انتقال وجه هستن، موضوعات مختلفی رو دارن ارائه میدن و هر سازمانی رو ما نگاه کنیم میبینیم یک مجموعه ای از فعالیت‌های تو این حوزه رو داره، ولی اینا باید ساماندهی بشه.
در حقیقت یک متولی واحد رو شما یک پایه اساسی کار میتونید
و فکر میکنم بتونه کمک کار باشه، چون الان یه نفری که میخواد یک اسم و کار اینترنتی ارائه بده نمیدونه این کجا باید مراجعه کنه.
بسیار متشکرم از شما جناب سهن کاظمی رئیس محترم پلیس فتای تهران بزرگ. فردا هم انشالله با موضوع جوانان و فضای مجازی برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. جناب آقای ستوده هم از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد حضور خواهند داشت. فراموش نکنید 301035 که میتونید نظراتتون رو پیامک کنید برای ما و شماره تلفن 2782610035. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
نام و یاد خدا، شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در 20 روز از آبان ماه سال 98 همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم در بخش دوم برنامه ها. تا ساعت 22 در کنار شما ایم. دعوت میکنم که برنامه ها رو بشنوید و اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید حتما با شماره تلفن 162 در میون بگذارید تا انشالله در بخش های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما دوستان عزیز شنونده استفاده بشه. اولین برنامه این بخش رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در کوچه باغ واژه ها.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست. یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست. همون در واقع غده‌ای که در جلو گردن وجود داره. معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس غده درون ریزیه که در جلوی گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدن و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
حال خوش خواندن.
بارها شنیده ایم کتاب یار مهربان،
بهترین دوست،
دوستی با دستان همیشه پر از هدیه،
هدایای ماندگار.
یادمان باشد سلامتی، مادیات و روزهای زندگی از پی هم خواهند رفت،
اما کتاب اندوخته ذهن ماست.
رفاقتتان پایدار. کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27 دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
حال خوش خواندن.
بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو داریم. متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید.